العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. درس 13 با هم یه اشاره داشته باشیم. البته ایشون یه بحثایی در درس 14 هم داشتن، اون در درس 12 هم داشتن، هم در ماتریالیسم تاریخی و چه و اینها، که حالا یه مقداری خیلی برخش کاربرد دیگران ندارد، یعنی این مقداری از محله نیاز بحث خارج شده. فضای کار ایشون بحث می‌کردن، هنوز بحث کمونیسم و بحث اینها مطرح بود. بعضی بحثاش خیلی دیگه الان اونقدر لازم نیست، گرچه کلیات هموناست، مون تا بالاخره الان ریز خیلی لازم نیست که ورود بکنه. شما اگه آقا میزی می‌خواید شروع کنید، آخرش هم صندلی کنار چون خاطر کرد. عرض کنم که اما درس 13 هم. درس 13 هم درس جالبی است. عرض کنم که آقا استفاده بگم بلا استفاده شد آخر رو عرض محسنتون که تقسیم بندی های جالبی رو ایشون در درس 13 هم ارائه می کند و خوب استفاده زیبای از آیت قرآن می کنه، دست بندی از گروه بندی هایی که تو قرآن کریم شده است. خب ایشون قبلن به ما گفتن که در بحث رابطه اجتماعی یه رابطه انسان با انسان‌های دیگه ما داریم و یک رابطه انسان با طبیعت. علیکم السلام. رابطه انسان با انسان‌های دیگر یک خطی هست و رابطه انسان با طبیعت هم یک خط دیگر. البته این دو خط مستقل از هم دارن جلو میرن، اما این استقلالشون به این شکل نیست که یک استقلال مطلق باشد، بلکه استقلال نسبیه، یعنی یک تأثیر و تأثیر و یک داد و ستد نسبی هم با هم دارند و روی همدیگه اثر هم میگذارند. حالا میخوان این رو بررسی بکنن. اول رابطه نخست، روابط انسان با طبیعت و آثار این روابط بر روابط انسان با انسان‌های دیگر. خب خاطرتون هست ما در روابط انسان با طبیعت میگفتیم انسان تلاش میکند طبیعت را رام بکند و در به تسخیر خودش در بیاره و در راستای اهداف و امیال خودش از او بهره بگیرد. کوه رو انسان میشکافه، از دل کوه ثروت‌های رو استخراج میکنه، یا تونل میزنه، جاده‌ای باز میکنه، مسیری باز میکنه به اون سوی کوه و کارهای از این قبیل، مسیر رودخانه‌ای رو عوض میکنه، دریاچه‌ای رو با نوع رفتار خودش خشک میکنه یا دریاچه‌ای رو ایجاد میکنه و هاکذا انواع و اقسام تغییرات و انواع و اقسام تلاش‌ها برای رام کردن طبیعت در راستای خواسته‌های خودش. کشف میکنه قوانین و طبیعت رو و بعد بهتر از اونها بهره میگیره، یاد میگیره چگونه سوار بر هوا بشه. خیلی با اینا گفتنش آسان هست، چطور میتونه انسان سوار بر هوا بشه؟ نگاه میکنند از خلقت خدا که پرندگان چگونه بر هوا سوار میشن، انسان هم وسیله میشه با اون وسیله سوار هوا میشه. یعنی همین الان اگر حالا ما پرنده ها رو ندیده بودیم میخواستیم خودمون فکر بکنیم یا روی زمین میشه سوار شد، توی دریا هم رو آب هم ما دیدیم یه برگ افتاده رو آب و وایساده، خب یه چوبی افتاده رو آب و وایساده، اما رو هوا که دیگه نمیشه وایساد که. خب خداوند پرندگان نشون انسان داد اینا رو هوا میستن، رو هوا حرکت میکنن، و انسان به هوس افتاد، شروع کرد مطالعه کردن، بررسی کردن، تحقیق کردن، آزمایش کردن، تونست هوا رو به تسخیر خودش در بیاره. هوا و فضا، زمین، زیر زمین، دریا، عمق دریا، عمق اقیانوس ها، دیگه چیزی که همون دست بشر در اونجا ورود نکنه و اونها رو نشکافه، از ریزترین ذرات در هستی تا کهکشان ها رو بشر تلاشش رو کرده، نمیگم در همه جهت موفق بوده، ولی تلاش کرده به تسخیر خودش در بیاره و کماکان این تسخیر و این تلاش ادامه هم دارد. نکته ای دارد، نکته ای که اینجا وجود دارد این است که هرچه بشر توانسته سیطره خودش رو بر طبیعت گسترش بده و از گنجهای طبیعی بهره بیشتر بگیره و ابزارهای تولید خودش رو پیشرفته تر بکنه برای به دست آوردن گنجهای بیشتر و امکانات بیشتر، به همون نسبت ظلمش به انسانهای دیگر هم بیشتر شد. ظلمش به انسانهای دیگر هم بیشتر شد، مقیاس ظلمش بیشتر شده، عمق ظلمش بیشتر شده، شدت ظلمش بیشتر شده. بشر وقتی دسترسی پیدا می کند به سلاح‌های آتشین، سلاح گرم، تفنگ، توپ، خب اینا چیزی که از طبیعت یاد گرفته، همین مواد طبیعی بوده، موادی که در طبیعت وجود داشته، از اینا تونسته استفاده بکنه و توپ و تانک و مسلسل و سلاح‌های مختلف بسازه. حداقل دو جنگ بزرگ جهانی شما می‌بینید در اروپا به راه انداخت بشر، بشر سرکش، بشر طغیانگر، چقدر انسان کشت. شاید این کشتارهایی که در جنگ جهانی اول دوم انجام دادن اروپایی‌ها برابری بکنن با همه کشتارهایی که بشر در طول تاریخ انجام داده بود. یعنی وقتی بشر توانست بیشتر طبیعت رو به استخدام خودش در بیاره، این سبب نشد که زندگیش بهتر بشه، مثلا مهربانی بیشتر بشه، نه. چرا؟ به جهت اینکه تعبیر قرآن است، کلا ان الانسان لیطغى ارآه استغنا، وقتی خودش رو مستغنی میبیند با کمک گرفتن از امکانات طبیعی، اونجا طغیان میکنه، طغیان میکنه و حمله ور میشود به انسان، به انسانهای دیگر. اقویا تلاش میکنند که به جان ضعفا بیفتن و اونها رو استثمار بکنن و به شکل گسترده تری و به شکل پیچیده تری اموال اونها رو بالا بکشن. شما الان ببین سیستم بانکی در دنیا، شبکه اقتصادی، کارتل های اقتصادی، اینها چطور دارن تمام بشریت رو، اینها دارن اموالشون رو بالا میکشن و مصرف میکنن و یه درصد اندکی از انسان‌ها در دنیا دارای اکثر بهره‌های دنیا هستند. اون که جنبش 99% که در جریان وال استریت رخ داده بود همین بود در آمریکا دیگه، که میگفتن آقا شما 1% اموال 99% دارید، شما 99%ایم 1% اموال در اختیارمونه. این همچه جنبشی که البته سرکوبش کردن، نذاشتن که ادامه پیدا کنه، میتوانست جنبش خیلی بزرگی بشه. آمریکا شروع شد، تو اروپا مطرح شد، چه در انگلستان، جای دیگه فلان، منتها خب جمع جورش کردن، چون دیگه این دیگه بحث کل نظام سرمایه‌داری و کاپیتالیسم رو به خطر انداخته بود و مهمترین ابزار در اختیار کاپیتالیسم گذشته از بحث‌های سیاسی و نظامی و چه و چه، ابزار تبلیغ و رسانه است. رسانه در اختیارشون، با رسانه افکار عمومی رو جهت میدن، نمیذارن تو اون مسیری که نمیخوان افکار عمومی حرکت بکنه، مسیرش رو عوض میکنن، پروژه‌های فرعی تعریف میکنن، حواس افکار عمومی رو پرت میکنن، مسائل دیگه مطرح میکنن، بالاخره اینا جهت دیگری قرار میگیره. برای این یک نکته ای که اینجا وجود داشت، پس تأثیر رابطه انسان با طبیعت بر رابطه انسان ها با انسان های دیگر متاسفانه اینگونه بود. خب طبیعتا این چیزی نیست که دیدگاه اسلام و دیدگاه قرآن باشد، یا اسلام و قرآن هم دیدگاهی نیست، ولی خب واقعیت اجتماعی که رخ داده متاسفانه اینطور هست و قرآن هم اینو بیان میکنه. این سنت است، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. بله حقیقت همین، انسانی هم چه موجودی است که اگر خودشو مستغنی دید طغیان میکنه. خیلی افراد هم میدن واقعا فقر انگار به صلاحشونه، تا فقیرن آدم خوبیه، عادی یه ذره خوب میشه دیگه نماز پیداش نمیشه، تو برنامه مذهبی نمیاد. شما چقدر ما مورد میشناسیم افرادی که اینا اهل نماز بودن، اهل مسجد بودن، اهل هیئت بودن، اهل جلسه قرآن بودن، یه ذره وضعش خوب شد میگیم نه گرفتارم. گرفتار چی هستی؟ گرفتار دنیاست. یعنی حالا وضع خوب نبود، حالا ولی حالا که وضعش نمیتونه دیگه گرفتار میشه. اصلا که وعده به شرکت نمیکنه، نمیاد، حضور پیدا نمیکنه، آرام آرام مطلب از این بالاتر میره. یعنی اصلا آرام آرام با خودش میگه کار بی خودیه، یعنی چه وقتمو تلف بکنم؟ من هر دقیقه‌ام، هر ثانیه‌ام چقدر میارزه؟ چقدر درآمد دارم؟ چقدر کار میتونم بکنم؟ چی باید مسجد بشینم یا من ارجوه لکل خیر ارخونه ارخونه که یا من ارجوه لکل خیر میخوام چیکار کنم، من خودم دارم خیرم به دست میام دیگه، یا من ارجوه لکل خیر میخوام چیکار. این واقعیتیست، این طبیعیست، این رخ میده میکنم. خب رابطه دوم که قرآن کریم بررسی میکند رابطه انسانها و انسانهاست که اثر میگذارد به رابطه اونها با طبیعت. خیلی جالبه قرآن کریم میگه که حالا از این ور ما چه کار میکنیم؟ ما میایم بررسی میکنیم میبینیم اگر انسانها رابطهشون با هم دیگه بد باشد، علارغمی که اون همه پیشرفت‌های تکنولوژیکی هم انجام میدن، بازم ما هزار یک محدودیت براش درست میکنیم. یعنی خدا در نظام هستی باشه. اما اگر انسان ها روابطشون رو با هم دیگه اصلاح بکنن و رابطه عادلانه ای با هم داشته باشن و از ظلم و انواع ظلم پرهیز بکنن، به دنبال استثمار انسان های دیگر نباشن، ما برکات بر اون نازل میکنیم، ولو اینکه الان از تکنولوژیک هم خیلی قوی نباشن، ما برکات بر اون نازل میکنیم. ببینید آیات قرآن، مثلا سوره مائده جن آیه 16 و الّذین استقاموا علی الطریقه لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا وَأَلَّا وَاسْتَقَامُوا، اگر استقامت ببرزن. این ناظر به هم انسان هست هم جن، یعنی هر دو رو شامل میشه. حالا فقط انسان ها رو هم بخواییم بگیم، وَأَلَّا وَاسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر بر راه درست پایداری و استقامت ببرزند، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، با آب فراوان اونها رو سیراب میکنیم، باران فراوان براشون میفرستیم سیرابشون میکنه. یا آیه دیگر، ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل، اگر اینها تورات انجیل رو اقامه میکردند، و ما انزل الیهم من ربهم لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، از بالا و پایین بهنا میدین بخورن، سیراب سیرشون میکرد از زیر پاشون غذا میآمد، از بالای سرشون غذا میآمد. ولو آیه دیگر، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اگر اهل بالاخره مناطق که مردم زندگی میکنن، اهل آبادی ها، اینها ایمان می آوردن و تقوا پیشه میکردن، ما برکاتی از آسمان ها و از آسمان و زمین بر اونها باز میکردیم و بر سرشون نازل میکردیم. ولیکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون، اما خب متاسفانه این کار نکردن، تکذیب کردن. خب ما هم تنگنا براشون ایجاد کردیم، تنگنا ایجاد کردیم و ایشتن ونکا، زنگ و اون تنگیه در ایشت ایجاد کردیم براشون. در تفصیل این هم یه جور رابطه ایست که قرآن کریم مطرح میکنه. پس شما میدید که این روابط با هم دیگه اثر دارد. روابط انسان با طبیعت میتونه روابط انسانی تأثیر بگذارد و روابط انسانی هم رو روابط انسان با طبیعت تأثیر بگذارد. یعنی روابط انسانیتون رو خوب بکنید، خداوند زمینی رو فراهم میکنید که طبیعت هم بیشتر به شما بار بدهد. و بلکه که در زمان ظهور امام زمان در روایت ما هست که زمین ثروتهای خودش رو آشکار میکنه، ثروت‌های گنج‌های خودش رو بیرون می‌ریزه. این همینه دیگه، اینا همین سنت‌های الهی، چیز خاصی رخ نمی‌ده، یعنی معجزه به این مفهوم لازم نیست رخ بده، همین سنت‌های الهی، سنت‌های الهی اون زمان آشکار میشه. حقیقتاً اهل القرا اینها ایمان دارن و تقوا پیشه می‌کنند، عرفان که استقامت بر طریقه می‌کنند، اقامه کتاب الله می‌کنند، لذا ثروت‌های زمین آشکار میشه، آسمان برکاتش بر اینها نازل میشه. ایشون در عنوان بعدی، یک کار در کتاب عنوان گذاری شده است، وارد این بحث میشن که میخوان مقایسه بکنن میان اون آرمان صحیح و درست و آرمان برتر و همچنین آرمان فرعونی، و بعد جامعه فرعونی رو به طوائف و گروه های تقسیم میکنن که تقسیم جالبی است. جامعه فرعونی نه لزوما حالا فرعون شخص فرعون در رأسش بود، نه، جامعه این که یه همچین حالتی ظالمین بر اون حکم میکنن، روابط انسانی روابط ظالمانه است، این رو بر ما تقسیم میکنن. ابتدا میگن که از این آیاتی که الان برای شما خوندن که ولو استقام علی طریق الاسقیناهم ما انقدقا، ما صرفا به دنبال بحث غیبیش نیستیم. البته ما به جنبه غیبیش ایمان داریم، به جنبه غیبیش ایمان داریم، اما میخوایم بگیم که علاوه بر اون جنبه غیبی ربانی و الهی، این یک سنتی از سنت‌های تاریخی است. این در طبیعت وجود دارد. چطور شما اگر آب رو حرارت بدهید این جوش میاد؟ جوش میاد. این هم همینطوره. اگر ایمان داشته باشید باران برکت بر شما نازل میشه. چیزی که از اونجا شما رابطه رو کشف کردید، اینجا کشف نکردید، قرآن برای شما آشکار میکنه که بابا اینجا می رابطه‌ای وجود دارد، اینجا می رابطه‌ای وجود دارد که انسان رابطه خودش و خدا رو اصلاح بکند، مثلا خداوند رابطه او و انسان‌های دیگر اصلاح میکنند یا برکت رو بر او نازل میکنه. شما ببینید گاهی اوقات پول کم برکت میکنه، پول کم برکت میکنه. ما گاهی برای برخی افراد میزان شهریه خودمون طلبه ها رو میگیم، مثلا ما اینقدر شهریه به اون میدن، باورشون نمیشه با این میشه زندگی کرد. میگن مگه میشه؟ امکان نداره. ما 3 برابر این، 4 برابر این، 5 برابر این، بعضی 10 برابر این داریم داریم حقوق میگیریم، ولی بالاخره مشکله. چطور میتونید شما مثلا؟ مگر میشه؟ نه، حتما از یه جای دیگه. نه، نمیگه، دروغ میگه، راست نمیگه. این یه طرف. اما تأسف برانگیزش کسانی است که وارد حوزه میشن و این رو درک نمیکنن. این برکت رو درک نمیکنه. البته برکت به هر کسی داده نمیشه. انسان قناعت بکنه، حریص نباشه، طماع نباشه، واقعا دین رو برای دین آمده باشه و به دنبال دین باشه، خدا برکت میده. البته با یک کمی قناعت، یک کمی حریص، حریص و طمع نباشد، بله خدا برکت میده. زندگی اداره میشه، زندگی اداره میشه. گاهی اوقات اون خوشی و الان که میگم نگید که بله آدم هایی که فقیرن میخوان دلشون خوش بکنن، میگن آوازشون خوشی و شادی که ما داریم پولدارا ندارن. و واقعیته. حالا چه شخص مثلا ما چه باورمون بشه چه نشه، چه اتفاقی میفته؟ ما هرچی پولدار دیم، بنده خدا قندش بالا بود، چربیش بالا بود، 1001 بدبختی داشت که ما خیلی راحت‌تر غذا میخوریم تا اون که مثلا اینقدر پول داره. او داره نمیتونه مصرف بکنه، که نمیتونه مصرف بکنه. اصلا خاطری که منظور اینطور هستش، فضای اینچنینی. به هر حال ارسال خاطرون که ایشون میفرماید که این یک رابطه ایست که قرآن ترسیم میکند، که اگر جامعه جامعه ظلم بود، جامعه فرعونی بود، این یک جامعه تکفاره و دارای پراکندگی هستش و روابط انسانی که در او حکم فرماست یه رابطه ایست که نمیگذارد ظرفیت‌های اجتماعی اینها شکوفا بشه و آشکار بشه و این جامعه دارای طبقات هست و به هر حال مبتنی بر ظلم و بر استثمار و مسائلی از این قبیل هست. و مهمترین ویژگیش این هستش که نمیگذارد اون استعدادهایی خدا به انسان داده و قدرت ابتکار و ابداع در انسان شکوفا بشه. نه، همه چیز در راستای خاص اون فرائن است. این قرآن کریم تعبیر است که این اغلال رو برداریم، این قیود رو برداریم. پیامبران میان تا این قیود رو بردارن، اغلال رو بردارن. لیوسیرو دفاعن العقول. وقتی پیامبران که میان انسان آزاد میشه. شهید طهری در کتاب خدمات متقابل اسلام ایران اونجا این بحث رو مطرح میکنن. خب بابا ایرانی ها که همیشه همین ایرانی ها بودن، اگر بگید استعداد دارن، همین استعداد قبلا داشتن. چطور قبل از اسلام ما فارابی نداریم، بیرونی نداریم، ابو ریحان بیرونی، خوارزمی نداریم، ابو علی سینا نداریم، محمد ابن زکریای رازی نداریم؟ چطور اینا قبل اسلام نیستن؟ اگر بودن یک آثاری از اونها میموند. نیست، آثاری نیست، اثری باقی نمانده. خب از شما از یونان چیزایی دارید، فلاسفه هست، چه در ایران نیست؟ پس چرا؟ به جهت اینکه حکومت همیشه در اختیار خودش گرفته بود، درس آموزی و علم آموزی برای عموم مردم ممنوع بود. یکی از بدترین جرائم بود کسی اصلا بخواد به فکر علم آموزی بیفته. علم و درس مخصوص حکومتیان، اشرافزادگان و روحانیون مذهبی، یعنی اون روحانیون آتشکده و همون موبدان و اون کسانی که در دین زرتشت بالاخره جایگاه روحانیتشن، مخصوص اینها بود، اشرافزادگان یعنی شاهزادگان و روحانیان. سایرین مردم حق نداشتن تو بحث علمی ورود بکنن، همه فقط در راستای خواسته های حکومت باید کار میکردن، چیزی به جز خارج از این نبود. اسلام که آمد این قید و بندها رو برداشت، کاری بیش از این هم لازم نبود انجام بده. همین قید و بندها رو که برداشت، مردم شروع کردن فکر کردن، شروع کردن درس خواندن، شروع کردن پیشرفت کردن، بعد این دانشمندان بزرگ به وجود آمد. در تقدیم خب قرآن کریم امت اسلامی، امت الهی، امتی که مثل اعلا و آرمان برتر در او حکم میراند را این گونه تعبیر و ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاعبدون، یا ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاتقون. خب این امت الهی همچین امتی است، امتی منسجم، امت واحده، امت به هم پیوسته در راستای هدف قوی. اما از اون طرف امت فرعونی رو چطور تردید میکنه؟ میگوید ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا، مردم رو دستبندی و طبقه بندی کرد، گروه گروه به شکل ممزق پاره پاره اینها رو یک امت از هم پاشیده، مردمان از هم پاشیده، مردمانی که روابطی بهشون، شما ببینید مردمانی که به شدت بهشون ظلم شده و مستضعف هستن، مردمانی که هشتشون گره نهشون گرفتار هستن، یک فضای وانفسا برشون حکم میکنه. گاهی اوقات اون حس انسانی درشون کور میشه، حتی همین آدم هم خودشون به همدیگه رحم نمی کنن. اگر فرصتی پیدا کنن میخوان خودشون همدیگر تکفاره کنن. این لازم نیست حکومت بخواد بکشتشون، خودشون اگر وقتی پیدا بکنن، فرصتی پیدا بکنن، زمینه پیدا بکنن، سعی میکنن اموال همدیگر رو بدزدن و صاحب بشن، ولو به همدیگه ظلم هم بکنن، همدیگر رو بکشن، هیچ برشون مهم نیست. لذا شما خیلی میبینید جوامعی که اینا جاهلن، در جهل و در استضعاف نگه داشته شدن، به شدت بهشون ظلم شده، اینا در میان خودشون هم اون روابط انسانی خوب رو ندارن، اون روابط انسانی سالم رو ندارن، خودشون هم به همدیگه به اندازه کافی ظلم میکنن، تا دست چه رسد به ظلم هایی که از ناحیه حکومت به اونها میشه. جامعه فرعونی یه همچین جامعه است. اون وقت بعد ایشون شهید صد علیه الرحمه در این درس 13 میان این طوائف رو ذکر میکنن و میگن اینا چند دستن. گروه اول، گروه اول ستمگرانی که خودشون مستضعف هم هستند. عجیبه، هم مستضعفن هم ستمگر، هم ظالمن ستمگرند، اما نه ستمگر درجه یک، ستمگران درجه دو. شون میگن الظالمون الثانویون، ستمگران درجه دو. و از اون طرف مستضعف هم هستن، یعنی به هر حال حاکمی بالای سر اونهاست که از اونها استفاده میکنن. ائمه اطهار از اینها تعبیر میکنن به اعوان الظلمه، اینا کمک میکنن، کمک میکنن به ظالمین، کمک میکنن، حمایت میکنن از فرعون و تفرعون و فرعونیت و پشتیبان جامعه فرعونی هستن تا او باقی بماند و استمرار پیدا بکند. در قرآن کریم خداوند میفرماید ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم. خب چه کسانی موقوفون عند ربهم، چه کسانی در نزد خداوند ایستاده اند، متوقف شدند در روز قیامت؟ ظالمون. پس همشون ستمگرند. خب بعد میگه همین ستمگران یرجع بعضهم الى بعض القوله، برخشون رو میکنن برخ دیگر، پس در ستمگر بودن همه ستمگرن، اما برخشون رو میکنن برخ دیگر و به اونها میگن یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، پس نشون میداد که همین ظالمین بعضیشون مستضعفن بعضی مستکبر. اونایشون که به ضعف کشیده شدن به مستکبرینشون میگن لولا انتم لکننا مؤمنین، اگه شما نبودید ما میتونستیم آدمای با ایمانی باشیم. خداوند که هر دو رو قبول ندارد، از هر دو هم تعبیر ظالمین میکند، میفرماید که ولو ترى اذ الظالمون، تعبیر ظالمین در هر دو به کار میرود. خب پس گروه اول اینها، اما گروه دوم، گروه دوم در جامعه فرعونی ظالمین در حاشیه که در حالش که میخوایم بگیم یعنی در متن وقایع نیستن، یعنی اقدام نمی کنن، اعوان نیستن، اما متملقن، چاپلوسی می کنن، چاپلوسی می کنن. اینها خودشون مباشرتن و مستقیمن با دستان خود چه بسا ظلمی رو انجام ندن. اما تمایلات فرعونی و شهوات فرعونی و رغبت‌های فرعونی رو تشویق می‌کنند و اون رو بالاخره به غلیان میارن و اون رو در مسیر خودش ثابت قدم می‌کنند. شما ببینید، باز خداوند می‌فرماید و قال الملأ من قوم فرعون، ملأ اون یک گروهی از سرشناسان بودن قوم فرعون، اینا نه با موسی جنگیدن نه موسی رو می‌خواستن آسیب برسونن چی، اما به فرعون دارن میگن. به فرعون گفتن اتذر موسی و قومه، آیا موسی و قومش رو رها می‌کنی؟ لیفتدوا فی الارض، تا اینکه اینا فساد در زمین بکنن، افساد در زمین بکنن، و یذرک و آلهتک، و تو و خدایان تو رو تنها بگذارن، رها بکنن. قال و فرعون چی گفت؟ سنقتل ابناءهم، فرزندانشون رو میکشیم، و نستحیی نساءهم، به زنانشون رو زنده میگذاریم. اینم جالب است که چطور فرزندانشون رو میکشیم زنانشون رو زنده میگذاریم. اینم گرفتار شد. و انا فوقهم قاهرون، هر وقت که خانمو همونجا قصر داریم. نه حالا که بذارم بگیم این که از زنها به عنوان برده و به عنوان کارگر به عنوان کنیز بهره میگرفتن، اینها رو نگه میداشتن، بچه ها رو میکشتن چون میترسن این پسرهای اینها اینا باز بزرگ بشن و باز علیه خودشون قیام بکنن و حرکت بکنن. اما زنها رو نمیفتن، ضعیفن، به عنوان کنیز از اینها بهرکشی میکرد. و اینا فوقهم قاهرون، ما زورمون به اینا میرسه. این ندای فرعونی اینه دیگه، و اینا فوقهم قاهرون. خب شما ببینید اینا یک برانگیختگی در فرعون ایجاد میکرد با همین کلماتشون. فرعون تا قبل از اینا این حرف بزن نگفت سن و قتل، اینا که تشویقش کردن او به حرکت آمد. شاید وعاظ و سلاطین هم که در لسان روایات ما آمده است در همین گروه قرار بگیرد. وعاظ و سلاطین عالمانی هستند که در اطراف سلاطین هستند و به جایی که اونها رو نصیحت به خیر بکنن، اونها رو در جهت انحراف تشویق میکنن و ثابت قدم میکنن. خب گروه سوم، گروه سوم اون تعبیری است که امیرالمومنین علی علیه السلام دارن که همجر رعا، یعنی انسان هایی که حزب باد هستن، هر طرف باد بیاد اینا به اون جهت حرکت میکنن، اینا خیلی باد سنجای قوی دارن، هر دولتی هر حکومتی بیاد اینا به همون رنگ در میان، به همون. شما گاهی حاطی شد که تو همین کشور خودمون تو بحث جناح‌های سیاسی هم می‌بینید بعضی افراد، من یه آقایی بود من اینکه با همه جور تیپ جناح و حزبی از همه می‌خوره، گفتم چطور شما اینوریا میان سر کار شما رئیسی، اونوریا میان سر کار شما رئیسی، بالاخره نمیشه این وقت شما رو عزلت کنن؟ یه گروه بیاد بگه آقا ما اینو نمی‌خوایم. گفت من شخصیت فراجناحی ام. گفتم نه، شما شخصیت منافقی هستی. عرضم که فراجنایی بوده، تو منافقی، نفاق داری، زیر زیری با همه اینا سازگاری، منتظری کی میاد، تا میاد بالا میریم اونجا که عکس یادگاری باشون میگیری. اصلا میدیدی من با تا بودم میرم عکسش، اصلا که با همه اینا شما سر دل فالوده میخوری، اصلا خواهدتون که و هر وقت هر کدوم آمد بالا میایی تو هم جلو و هستی شما. به هر تقدیر این گروه البته همه جور راهی که امیرالمومنین ترسیم میکنند، البته این از شخصیت های اصلی نیستند، ولی بالاخره به عنوان یک سری ابزار و آلات در اختیار ظلم و ظلمه به کار میان. این بیچاره ها حتی چه بسا احساس ظلم هم نمی کنند، احساس نمی کنند ظلمی هست. اگر روش کنید ظلم دیگه چه ظلمی؟ نه دیگه، حکومت دیگه، الان این جناح آمده سر کار، الان این گروه، الان این دولته، الان این وضعیته، الان این فرعون سر کار هست، هر چی عرضم خدمتتون که نه حتی احساس ظلم هم نمی کنن، حتی احساس نمی کنن مظلوم شدن، واقع شدن، یا اینکه در جامعه ظلمی وجود دارن. اینا در اختیار حکومت ها هستن، اینکه عرضم خدمتتون که الناس علی دین ملوکهم، اینا مصداق بارزشن، به دین ملوکن، هر شاهی بیاد سر کار اینا هم به همون ترتیب میشن، خیلی براشون از این حیث تفاوتی نمی کند. آنچه که اینها میشناسند تبعیت و اطاعت است، بدون تدبر و بدون ژرف‌اندیشی و تفکر و هوشیاری، فقط حرکت میکنند به عنوان ابزاری در اختیار حکومت ها. فرعون از اینها عقلشون رو، هوشیاری و تدبرشون رو در حقیقت گرفته و اینها در اختیار او هستند و آلت دست او هستند، مانند عروسک های خیمه شب‌بازی که در دست اون عروسک گردان قرار گرفتن. اینا اینطور هستن، اینا یه همچین شرایطی دارن. قرآن کریم تعبیر میکند که وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فأضلونا السبیلا. میگن ما اصلا نمیدونیم چی بود دیگه، بزرگترهای ما، رؤسای قوم به ما گفتن از این بر برید، ما از این بر برید، از اون بر، از اون بر، چه فرق میکرد؟ اگه پیغمبر سر کار بود ما میرفتیم اون بر، اگر ابو سفیان بود میرفتیم این بر، این خیلی دیگه چه تفاوتی بر ما میکرد که کدوم؟ اینا اصلا اینا علی دین ملوک هستن. برای خودشون تعبیری که دارد شیست اینطور میگه، میگه لا یوجد فی کلام هؤلاء ما یشعر به انهم کانوا یحسون بالظلم. در کلامشون هیچ نکته ای نیست که نشان بدهد اینا احساس کرده باشن بهشون ظلم شده است. نه، میگن ما از سادات و کبراء خودمون، یعنی از بزرگان خودمون تبعیت کردیم. حتی نمیگن اون قوم قبلی میگفتن شما ما رو به استضعاف کشیدین، ما رو بیچاره که اینا، اینا نمیگن اینا بعد بخواهر اینا ما رو تا گمراه کردن. مسیری که تو میگیم نه، توی مسیر ما نه، توی مسیر دیگه ظلمی نشد، فقط اینا ما رو توی مسیر دیگه ای بردن، مظلوم واقع شدن. نه، ما تبعیت کردیم، ما اصلا کاری نبودیم، ما به ما گفتن این طرفی برو، ما این طرفی رفت. بر تقدیر امیرالمومنین علی علیه السلام تقسیم بندی سگانه ای دارن، میفرمایند که الناس ثلاثه: عالم ربانی، متعلم علی سبیل النجات، و همج رعا، اتباع و کل نائق. در نهج البلاغه قصار الحکم اونجا جمله 147 این جمله آمده، اتباع و کل نائق این تعبیر دارد. البته که متن شهید سعد که پیاده شده است این که ینعقون مع کل نائق هستش، ولی صحیح شده نهج البلاغه هست اینه تعبیر، تعبیر در نهج البلاغه اینه اتباع و کل نائق. حالا شهید سعد نقل به مضمون کرد، کلمات تغییر داد. نهج البلاغه کلمات قصار جمله 147 حکمت 147 حکمت 147. خب در این تقسیم بندی عالم ربانی که تکلیفش روشنه، متعلم علی سبیل النجات هم، علی سبیل النجات هم، اینم باز تکلیفش روشن هست. عالم ربانی که خب راهت رو میشناسه، متعلم علی سبیل النجات در قرآن کریم از اینها تعبیر میشود به، ببینید قرآن میگه و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم به احسان. این اتبعوهم به احسان، تابعین به احسان، قرآن از اینها تعبیر میکند به تابعین به احسان. امیرالمومنین فرمود متعلم علی سبیل النجات، قرآن میگه تابع به احسان، پیرو به نیکی و خوبی. در فقه ما به این شخص میگیم مقلد، منتها مقلد هوشیار و بصیر، نه مقلد کورکورانه، مقلدی که با هوشیاری و بصیرت پیروی خودش رو انتخاب کرده است. اینا یک گروه هم، اما گروه سوم همون کسانی هستن که مثل مگسان بی اراده هستن که به هر سو بادی میاد اینها به همون شم حرکت میکنن و هر صدایی برمیخیزد اینها از او تبعیت و اتباع و کل نائق. هر صدایی که برمیخیزد اینها به سمت اون صدا حرکت میکنن و میروند. خب البته هرچه بشود که این قسم سوم به قسم دوم تبدیل بشند، یعنی اون انسان‌های بی اراده به مقلدان واعی و انسان‌های متعلم بر سبیل نجات هستند تبدیل بشن، خب جامعه به صلاح و نیکی میرسد. به هر حال آنچه که فرعون و فرعونیت و فرعونیان انجام میدهن این است که تلاش میکنن این قسم سوم، یعنی همه جور رعا، اینها گسترش پیدا بکنن، توسعه پیدا بکنن، یعنی مردم تابع باشن، فرمانبر باشن، از خودشون نظری نداشته باشن، تابع خواست حکومت باشن، حکومت هر چه خواست اینا در مثل موم تو دستش باشن، برسی فکر نکنن، قدرت ابداع و تفکر و تدبر خودشون دست بدن، نقد نکنن، حدیده نقد رو تحمل نمی کنن، نقد نباید انجام بشه، با هر توهینی با هر چیزی سعی می‌کنن نقد رو بکشن و از بین ببرن، یا با زور یا با کشتار یا با هر وسیله‌ای، کسی اشکال نکنه، کسی ایراد نکنه، همه تابع باشن و در اختیار باشن و حرکت بکنن. قرآن کریم وقتی از مرگ سخن میگوید، ایشون بعد مفهوم الموت لدى القرآن للمجتمعات و للاقوام و للامم، الموت الطبيعي للمجتمع للموت المخروم، المجتمع له موتان، موت طبيعي و موت مخروم، الموت الطبيعي للمجتمع يكون على توسع هذه الفئه الثالثه، اگر این گروه سوم زیاد بشوند این مرگ جامعه رخ داده، جامعه‌ای که صدایی از او بلند نمیشه، صدایی از او بلند نمیشه، این جامعه جامعه مرده است، ولی اینکه آدماش چی زنده باشه. اما گروه چهارم، گروه چهارم گروهی هستن که البته در درون در دل ظلم رو نمیپسندند، ظلم رو نمیپسندند، اولا تشخیص میدن ظلم هست، ثانیا ظلم رو نمیپسندند، اما متاسفانه اینها سکوت میکنند، چیزی نمیگن، امر به معروف و نهی از منکر نمی کنند، جهاد نمی کنند، در مقابل طاغوت ها نمی ایستند، همون شرایط فشار رو تحمل می کنند و حرکتی از خودشون بروز نمی دن. ظاهرش این است که اینا از گروه قبلی بهترن، چون لااقل اینا حس می کنند ظلمی هست، ولی حق این است که نه، اینا هم خیلی ولشون از گروه قبلی بهتر نیست، چون بالاخره در نتیجه اینا هیچ حرکتی نمی کنند، اینا انگاری عرب مصطفی که همراه شدن با همون موج کلی. قرآن کریم میفرماید که ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، کسانی که ملائکه وقتی جان اونها رو قبض میکنن و میگیرن، اینها کسانی هستن که به خودشان ظلم کردن. جالبه، ظالمی انفسهم، با اینکه اینا مورد ظلم فرعونیان قرار میگیرن، اما قرآن میگه اینا به خودشون ظلم میکنن، اینا به خودشون ظلم میکنن، همین که حرکت نمی کنند و در مقابل فرعونیان مقاومت و قیام نمی کنند به خودشون ظلم کردن. قالوا فیما کنتم، فیما کنتم، در چه چیزی، در چه حالتی بودید؟ اینا جواب میدن قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ما در زمین مستضعف بودیم، ما بیچاره بدبخت بودیم، ما مورد ظلم بودیم، پدر ما رو درآورده بودن. پاسخ میاد قالوا علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، چرا حرکت نکردید؟ چرا هجرت نکردید؟ چرا اقدام نکردید؟ همینطور نشستید سوختید و ساختید؟ برای چه؟ برای چه سوخت و ساخت؟ حرکت نمی کردید؟ یک فیلم نشون میداد داعش، من دارم فیلمه داعش بود، واقعا عجیب بودم، تعجب، من این فیلم هایی که وقتی کشتارهای ناجور داعش و اینا که احیانا پخش کنم اینا نگاه نمی کردم، معمولا واقعا اذیت میشد، اما این فیلمش بود که حالا یه مدت یارو اون صحنه‌هاش خیلی مثلا صحنه عجیب و غریب نبود، خاطر یه سری قتلای عجیب و غریبی از داعش طراحی میکردن که خیلی وحشت بود، ولی خب اینم نمیگم وحشت نبود، بود منتها خب میخوام شاید باور بکنم جمعیتی بالغ بر 2000 نفر اینا کنار یه رودخانه به ردیف کرده بودن، دو نفر آدم بودن، یه نفر بود بالا سرشون، دونه بدونه میمد با اسلحه با دونه کت تا تیر میزد میکشت، نفر تیر میزد میکشت، نفر تیر میزد میکشت. یک نفر از اینا بلند نمیشد از جاش. بابا تو یقین داری تا چند ثانیه دیگه میمیری؟ دیگه میگم برات سیاهی گرنگی نیست که، تو میمیری. پس لااقل پاشو از جات حرکت کن، یقین یارو بگه با هم دیگه بیافته تو رودخونه، جلوشون رودخونه بود. تو که میمیری لااقل اینا با خودت بکش، درگیر شو لااقل. اگر دو تاشون سه تاشون پا میشدن بین درگیر میشدن، کل اون 2000 نفر به هم میریخت. بابا شما که همتون میگم به شاید 5 دقیقه 10 دقیقه نتونید تو کی تیر میزد میرفت جلو، سری تموم میشد صف زد، شاید به 10 دقیقه نکشه کلتون کشته میشید. بعد حالا هر کشون 10 دقیقه کشته میشه، حالا 10 دقیقه زودتر بمیرید، اتفاق نمیافته که یه حرکتی بکنید. البته شاید شما یا اگه شما هم تو اون شرایط بودی همین میشد، یعنی از ترس و وحشت اون رو که ایجاد شده اصلا حرکت دست پای شما میماسید خوش میشد. بله خب من نمیدونم، من حالا اگر خود من بودم چه جوری بودم نمیدونم، ادعایی نمی کنم. اما انسانی که زنده است تأمل میکنه میگه آقا من که قرار بمیرم، چه 10 دقیقه دیگه چه الان، چه 10 دقیقه دیگه، پس بذار لااقل کاری بکنم. حالا از این بالاترش انسانی که میگه آقا من که بالاخره میمیرم، چه 90 سالگی چه 40 سالگی چه 30 سالگی چه 20 سالگی، معلوم هم نیست من تا 90 سالگی برسم، یه وقت میدین که تحبب کنم بمیرم. ما نداشتیم رزمنده یک جبه مرتبا جبه هم میرم، بعد مثلا آمده بود مرخصی به خانواده سر بزنم تو شهر، تصویب میکرم میمون تو جبه تیر نمیخورم تو شهر میمون مثلا بقید که چهر میکنم. یا خانواده ای که در زیر بمباران ها و موشک باران های صدام از شهر فرار میکردن میفهم تو بیابون همونجا صدام ها بمب میزد میفهم اونجا میمون به خطر چی از بکنم هیچ. میخوام عرض میکنم که انسانی که خب ما نشستیم تا بیان ما رو بزنن بخوشن همتون بشینیم جا، خب لاغل برو بیرین حرکتی بکن، لاغل تکونی به خودت بده، فکر قبلش که هیچی یه کاری بکن. خدا رحمت کنه مرحوم نواب صفوی رو، ایشون گفته بود وقتی می‌خواد ما رو می‌خوان بکشن همه باید الله اکبر بگه در حال تکبیر و اذان مثلا شده اذان بده، عکسشون هم هست دهناشون باز دارن فریاد می‌زنن. این کار که دیگه لااقل می‌تونید بکنید که نه مظلوم فرض کن که دیگه چی بخواد ما رو بزنه بکشه، بابا یه چیزی بگو لااقل تو پوشی لااقل بده که بخوام بکشه دیگه، یه حرکتی خودت بروز بده که خیلی مظلومانه فکر می‌کنی. انسان ضعیف و نفس، من تا اینا که دارم عرض میکنم نمیخوام بگم اینه من انسان قوی و نفسم یا نه، ما هم باید تمرین کنیم، ما هم باید تمرین کنیم قوی بکنیم انفس خودمون رو، حرکتی بکنیم. حالا اسم نواب رو بردیم قصه رو قبلا هم گفتم براتون، لااقل بر بعضیاتون این نقل میکنن که مرحوم علامه جعفری، عاشق منطقی جعفری گفتم چند بس، عاشق منطقی جعفری علامه جعفری ایشون و نواب صفوی در دو جوان بودن در دوران طلبگی در نجف درس که میخواندن، یه بار با هم دیگه همپا میشن از نجف برن کربلا برای زیارت. خب سه روز معمولا تو راه بودن دیگه، از نجف برن کربلا سه روز معمولا تو راه بودن، روزا راه میرفتن شبا را استراحت میکردن، تو همین موزیک هایی که بوده لحظه که بوده بالاخره اون اشاعری ازشون پذیرایی میکرد. برها تو مسیر هرشن میرفتن یه دفعه علی بابا مثلا چه میدونم یه دوز کسی بهشون حمله میکند و با یه دونه قمه با یه دونه چاقوی گنده بهشون حمله میکند و که یالله میخواسته اینا رو لختشون کنه پولاشون ازشون بگیره. آقای عاشق منطقی جعفر ایشون میگه که خیلی خوب ما دیگه قمه این گنده ای دست اینه همتو گفته به سمت ما، الان که ما سرمون ببر رو سینمون بذاره، خب این که الان دیگه بخواد تا چند لحظه دیگه ما رو بکشه پولامون رو برده، خب ما پیش پیش پولو بهش میدیم که دیگه چه بحثیه، تو ما سری حرفا نداریم با هم دیگه. میگم من همین در حیث و بیس بودم که همون یه چند مثلا دیناری که داشتم اگرن پول عراقی که همراهم داشتم اینو در بیارم، میگم آقا به خدا قسم همینا داریم دیگه چیز دیگه نداریم. میگفت نواب، خب نواب خیلی کنه چه ریز کوچولو بوده، مثلا چون اکثرا میبینه هم قد کوتاهی داره هم هیکل ریز میزه ای داره، همین خیلی هیکل درشته مثلا ده. میگفت من نفهمیدم چی شد یک دفعه نواب پرید حمله کرد به اینو، این قمر رو از دست رو کشید و گرفت زیر گردنش که یا عدو والله ما ظاهر حسین حمله کرد. میگه حالا اون غلط کرده افتاد فلان، من نمیدونم حالا پول به کدومشون بدم، پول به کی تحویل داد؟ اما فکر کنم ما آماده ایم بالاخره. یا تو پولو بگیر مال نکش هر وقت که انسان زنده اینه، حیات داره بابا، مثل مرده. آدم های عافیت طلب همینه. آدم انسان عافیت طلب، بیا بلش کن بس زندگیمونو بکنیم، دعنا نعیش بس زندگیمونو بکنیم، ولمون کن بس زندگی کنیم. چی کار داری حالا؟ تو این فضا وارد میشن. بذار حالا داخل پرانتز بگم که بارها هم ما گفتیم و تأکید کردیم که ما معتقدیم، نه معتقدیم این که ما معتقد بشیم، حقیقت این هست که تقیه ابزار نظامی جنگی و جهادیه، تقیه وسیله برای فرار نیست، برای مبارزه است، اما شیوه مبارزه تغییر میکنه. شما نمیتونی علنی بجنگی، حالا زیرزمینی میجنگی، یه سیکرت آرمی، یه ارتش سری تشکیل میدی، تقیه سپری است، شما زیر این سپر میتونی مبارزه تو ادامه بدی، کما اینکه اهل بیت این کارو کردن. تقیه این نیست که شما به ترتیب فرار بکنی، بهانه ای درست بکنی برای فرار کردن هات، برای در رفتن هات، و بخوای اینطور چه بکنی. به هر ترتیب طایفه چهارم و گروه چهارم اینها هستند، کسانی که ظلم رو درک میکنن، در درون خودشون با ظلم هم مخالفن، علاقمند نیستن به این مسئله، اما در این حال اینها کسانی هستن که متاسفانه نمیتونن درست بیاندیشن، محاسبه بکنن و شرایط خودشون رو درک بکنن و ببینن که با این شرایط زندگی کردن چه ثمره‌ای داره، حرکتی از خودشون بروز بدن و در مقابل فرعونیان بایستن. من سریع گروه های بعدی رو بگم تا فرصت تمام نشده. گروه پنجمی که ایشون ذکر می کند، گروهی است که برای اینکه اینها آلوده به ظلم ظالمان و حکومت فرعونیان و برنامه های اونها نشن، گوشه‌گیری انتخاب می کنند، دنیا گریز می شن، اصطلاحا می گیم رهبانیت یا رهبانیت، میرن دنبال رهبانیت، میرن دنبال رهبانیت. به هر حال کسانی که نمیخوان به گناه بیفتن، نمیخوان به ظلم بیفتن، نمیخوان در درون این نظام فرعونی باشن، چیکار میکنن؟ قیام نمیکنن، حرکت نمیکنن، گوشه گیر میشن. جالب است که قرآن کریم وقتی از رهبانیت سخن میگوید، دو جور سخن میگه. اولا یه عده‌ای رو ترسیم میکند که اینا حقیقتاً برای پاک ماندن به دنبال رهبانیت و دنیا گریزی و گوشه‌گیری رفتند. در این حال میگه این یه بدعت، ما اینو قبول، لکن از این سطح بالاتر هم از رهبانیت قرآن سخن گفته. کسانی که نه به خاطر پاک بودن بلکه با نفاق و تزویر رهبانیت رو مطرح کردن، اما در این یه پوششی بود برای اینکه بیشتر به مردم ظلم کنن و اموال مردم رو بخورن. ببینید در یه آیه قرآن کریم سوره مکه حدید آیه 27 میاد رهبانیتا ابتدعوها، این از یک رهبانیت حقیقی سخن میگه، این رهبانیتی که واقعا نه به دنبال اینه که پاک بمانن. البته قرآن میگه که ما رعوها حق رعایت، این قرآن میگه که اینا حق همین نوع رهبانیت هم رعایت نکردن، درست عمل نکردن، دقت فرمایید. اما انگیزه اولیه در اینها این بود که واقعا پاک بمانند، ولی خب نتونستن و متاسفانه همینا هم بد عمل کردن. اما یک جای دیگری اصلا از این بالاتر قرآن میگه، از یک شکل دیگری از رهبانیت سخن میگه، اونجایی که ان کثیرا من الاحبار و رهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله، سوره توبه 34. از این بالاتر میاد دیگه، اصلا رهبانیت فقط یه پوششی میشد برای ظلم بیشتر و برای خوردن اموال مردم. خب اونم که یک وقت، پس یه گروه هم، حالا اون گروه بذاریم کنار، لااقل یک گروه هم که بحث رهبانیت و رهبانیت بفرمایید و دنیا گریزی رو در پیش بگیر. اما گروه ششم، گروه ششم که گروه آخری است که ایشون نام میبرد در جامعه فرعونی وجود دارن، اون گروهی هستن که مستضعفند، گروهی هستن که مستضعفند. یعنی دیگه واقعا اینا هیچی براشون نمونده، هیچی براشون باقی نمونده و فرعون هیچی برای اونها نگذاشته است. و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. خب قرآن کریم چه میگه؟ قرآن کریم میگوید که این گروه ششم که جزء هیچ گروه از گروه های پنجگانه قبلی نبودند، ظالم نبودند، ظلم نکردند، ساکت نبودند، به دنبال دنیا گریزی هم نرفتند، همه جا رعا هم نبودند، یعنی بنده خدا خودشون به خودی خودش مشکل نداشتن، اما این فرعون بوده است و فرعونیان در طول تاریخ بودند، ستمگران و ظالم بودند که با تمام قدرت اونا رو به ضعف کشاندند. شما این ائمه معصوم ما، امام صادق ما، امام صادق ما این آدم رو میان با تمام قدرت به ضعف میکشانند. چقدر آقا رو اذیت میکنن؟ امام صادق الان ما فردا شهادت امام هادی هست، شما چه شرایطی رو برای امام هادی ایجاد میکنن؟ توی معسكر، توی یک قلعه، توی پادگان نظامی محصورش میکنن. خب دیگه چه کار بکنه دیگه؟ البته باز اینا اقدام میکردن، اما دیگه اقدام علنی نمیشه بکنن دیگه، هیچ حرکتی نمیتونستن بکنن، یعنی محصورش کرد، یک کسی که بگیرن تو قفسش بکنن، تو زندانش بکنن، این دیگه خب نمیتونه حرکت بکنه، آقا چرا نیومدی بیرون تظاهرات کنه؟ من تو زندان بودم چیکار باید میکردم؟ دقت میکنین؟ قرآن میگه این گروه ششم رو ما از این استضعاف درشون میاریم و اینا رو پیشوایان امت قرار میدیم و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. بعضی ها من خاطرم از این دوگانه بفرمایید که استکبار استضعافی که مرحوم امام مطرح میکردند رو بعضی ها ایراد میگرفتن که ما مستضعف از دیدگاه قرآن خوب نیست که امام میگفتن بله ما انقلاب مستضعفینه فلانه، مستضعف قرآن میگه بده. نه، اون مستضعفی قرآن خود امام میگفت این مستضعف گروه ششم بود، بنابراین تقسیم بندی شهید صدر دقت میکنین، همون مستضعفینی که و نورید و انمون علی الذین استضعفوا این گروه بودند که مرحوم امام تاکید میکرد. خب این خلاصه ای بود از گروه بندی هایی که در یک جامعه ای که روابط اون روابط فرعونی است وجود دارند و تقسیم بندی هایی که آدم های این چنین جامعه ای مبتنی بر ظلم و ستم دارند. خیلی خوب، دیگه به همین مقدار اکتفا میکنیم که انشاءالله درس 14 هفته بعد و بحث رو تمام بکنیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد.